هفت شب در ایران. این صدای مجله شامگاهی رادیو فرداست. من هانا کاویانی هستم. شامگاه 27مین روز از دی ماه 89 17 ژانویه 2010 میلادی. مثل هر شب در این ساعت با مجله شامگاهی با شما خواهیم بود، با اخبار و گزارش‌های متنوعی از ایران و جهان که حاصل تلاش همکارانم در رادیو فرداست. اما مثل هر شب ایستگاه اول ما خبر هاست. به سراغ همکارم فرینه عاصمی میریم تا از خبرها بشنویم. سلام میکنم به تو فرین. و اینکه اولین که در صدر خبرها چیا رو میشنویم؟
سلام هانا، امروز از تونس خبر داریم. اتحادیه اروپا اعلام کرده که به برگزاری انتخابات در تونس کمک میکنه. خبر مهم دیگه که داریم اینه که معرفی نخست وزیر جدید لبنان که قرار بود امروز باشه به تعویق افتاده. و خبر دیگه که از ایران داریم هم اینه که ایران گفته پرونده حقوقی برای شکایت از اسرائیل رو آماده کرده.
خب پس خبرهای ایران رو جهان رو بشنویم از فرینه عاصمی.
روز دوشنبه اتحادیه اروپا اعلام کرد که آماده است در برگزاری انتخابات تونس به آن کشور کمک کند. سخنگوی اتحادیه اروپا همچنین گفته که این اتحادیه در حال بررسی راه‌های کمک به انجام اصلاحات دموکراتیک و توسعه اقتصادی در این کشور آفریقای شمالی است. گفته می‌شود محمد القنوشی نخست وزیر تونس روز دوشنبه دولت وحدت ملی این کشور را با شرکت عده‌ای از اعضای حزب حاکم و احزاب اپوزیسیون اعلام خواهد کرد. در این حال روز دوشنبه پلیس تونس برای پراکنده کردن صدها نفر از تظاهرکنندگانی که در میدان مرکزی پایتخت گرد آمده بودند از گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش استفاده کرد. تظاهرکنندگان خواهان کناره‌گیری حزب حاکم از قدرت سیاسی کشور و انحلال آن هستند. دفتر ریاست جمهوری لبنان اعلام کرده معرفی نخست وزیر جدید این کشور که قرار بود روز دوشنبه انجام شود یک هفته به تعویق افتاده. میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان تصمیم گرفته برای ارزیابی دیدگاه‌های احزاب مختلف مشورت با احزاب حاضر در پارلمان این کشور را تا هفته آینده به تعویق بیاندازد. هفته گذشته به دنبال استعفای 11 تن از وزرای طرفدار حزب الله دولت ائتلافی سعد حریری سقوط کرد. علی اکبر صالحی سرپرست وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده که پرونده حقوقی برای شکایت از اسرائیل در نزد مراجع بین المللی تشکیل شده است. به گفته آقای صالحی مستندات دخالت اسرائیل در ترور مسعود علی محمدی فیزیکدان ایرانی جمع‌آوری شده است. مسعود علی محمدی استاد فیزیک دانشگاه تهران در دی ماه گذشته در مقابل منظرش از سوی افراد ناشناسی ترور شد. در همان زمان مسئولین جمهوری اسلامی غرب و اسرائیل را طراحان این ترور خواندند. هانا
متشکرم. تازه ترین خبرها را از فرینه عاصمی میشنیدید و اما چکیده از آنچه که تا یک ساعت آینده تا هشت شب در این مجله شامگاهی خواهید شنید. بحران در حیات وحش ایران، مرگ سه شیر و کشتن نه شیر دیگر. تونس تونس، ایران نتونس، ایران تونس، شباهت ها و تفاوت ها. محمد رسولوف حکم 6 سال زندان در یک دست و پروانه ساخت فیلم جدید در دستی دیگر. و در بخش دوم هم از ویکی‌پدیا در نمای دور نمای نزدیک خواهید شنید و گفتگوی ویژه رادیو فردا رو که این هفته با دستیار معاون وزارت خزانه داری آمریکا در مبارزه با تروریسم انجام شده. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با ما همراه باشید. واکنش‌ها به مرگ ببر سیبری در باغ وحش ارم تهران هنوز به پایان نرسیده بود که خبر بی سابقه و تکان دهنده ای از ارم دوستداران محیط زیست را شوکه کرده، معدوم کردن شیرهای باغ وحش. منابع مختلف تعداد این شیرها را بین 8 تا 9 قلاده ذکر کردند. به گفته مسئولین این شیرها مشکوک به ابتلا به بیماری مشمشه بودند، یعنی همان بیماری که جان ببر سیبری را پیش از این گرفته بود. جاوید آل داوود رئیس انجمن حمایت از حیوانات ایران در گفتگو با نیوشا بغراتی از رادیو فردا میگوید این اقدام در حالی صورت میگیرد که احتمال درمان شیرها وجود داشته است. او در ابتدای این گفتگو شمار شیرهای معدوم شده را این گونه توصیف میکند.
دو تا شیر که تقریبا نمایشش مرده در اصل همین بیماری، یه دونه بعد از مرگ این ببرها مرده، این سه تا که خودشون مردن. و امروز گفتن 9 تا هم کشتن و 5 تا هم تحت نظرن که اگر اینا علائم درشون شد اینا رو معدوم کنن.
آل داوود، اساسا میشه بگین که تا چه حد جدی بوده این بیماری؟ های واقعا راهی غیر از معدوم کردن این حیوانا، کشتن این حیوانا وجود نداشته؟
این بیماری توی در واقع گوشتخاران بیماری خیلی حادی نیست، یعنی توی تکسومی ها کن بیماری خیلی کشنده است و خیلی سریع قابل انتقال در این ها قابل درمانه در واقع. حالا که مخفی در درمان بوده یا اینکه به حال نخواستن زیاد بازی مرسی بشن و گفتن شاید اگه نگهشون داریم بیفتش کنیم خطر بیفتی با این عنوان در واقع این ها رو معدوم کردن، این یک طرف قضیه. طرف دیگه قضیه اینه که روش کشتنی که اینها داشتن یه روش تقریبا میشه خیر انسانی بوده، اینه با گلوله توی سر اینا شلیک کردن به اینا رو کشتن، در حالی که فقط میتونستن اینا رو بیهوش کنن با داروهای بیهوشی اینا رو از بین ببرن. وقتی میتونن دست بندازن گردنش عکس بگیرن، خب طبیعتا میتونن یه تزریق هم انجام بدن، فقط دیگه خطرناک نبوده که نتونن یه تزریق بکنن.
حالا اگر واقعا اینطور هستش که این تعداد حیوانا باید کشته میشدن، چقدر بقیه حیوانای باغ وحش در معرض خطر قرار دارن؟ به خاطر اینکه یه خبری هم ما دیدیم که تعدادی از میمونای باغ وحش هم مثل اینکه نشانه های ابتلا به این بیماری رو از خودشون نشون دادن.
اطلاعاتی که از باغ وحش خارج میشه تقریبا میشه اطلاعات مستند، خیلی از چیزا جنبه حال شایعه داره، بعضیشون اطلاعات دقیق معمولا تو سیستم های اطلاع رسانی ما اینجا انجام نمیشه. شما الان همطور که میبینید هر مسئولی یه چیزی در ارتباط میگه، حتی افراد غیر مسئول نظر میگه، هر کسی یه چیزی ارتباط میگه. ما میتونی که از افرادی که در داخل اونجا تردد دارن و اطلاع دارن به ارتباط داشتیم، حتی قبل از اون ایده از مسئولین دیگه که مربوط به مراکز دیگه هم بودن حاضر شدن که اینها رو نگهداری کنن و اعلام آمادگی کردن که حاضرن نگهداری کنن در جای قرنطینه که حتی درمان باشه با نظارت ولی یه تصویر ناگهانی برای کشتن اینا گرفتن. حالا حیوانات دیگه هم که اونجا هستن ممکنه که حالا که باشن، طبیعتا این بیماریه که باکتری سودامونس مالایی که عاملش هست از طریق هوا هم قابل انتقاله، یعنی ممکنه که حتی آدمایی که اونجا رفتن از همه اونا که اونجا کار میکنن که تحت درمان هستن منتجی دریافت میکنن، اما
آقای آل داوود، بعد سوال آخر من در مورد این هستش که این کاری که در باغ وحش تهران صورت گرفته و در واقع کشتن این تعداد حیوان به این شکل به خاطر ابتلا به بیماری، چقدر نزدیک به استانداردهای جهانی نگهداری حیوانات در باغ وحش‌های دیگه دنیا که نگهداری میشه از حیوانات، یه همچین سابقه‌ای وجود داشته که مثلا 8 تا 9 تا شیر با هم دیگه بخوان اینجوری کشته بشن؟
مثلا سابقه‌اش یه موردی در زمانی بوده که بمب اتمی شیراشتن داخل فکر میکنم بعد از اون دیگه چنین سابقه وجود نداشته باشه برای تلفاتی در خود جمعید. حد خرگزیر اونجا شد رسیده این که فاجعه یه ریسپایتیس در این باقی وحشت.
گفتگوی همکارم نیوشا بقراطی رو میشنیدید با جاوید آل داوود، رئیس انجمن حمایت از حیوانات ایران، درباره معدوم کردن تعدادی از شیرهای باغ وحش ارم.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
و ساعت در ایران هست 7:09 و در پراگ جایی که صدای ما را از اون میشنوید ساعت هست 4:39. تونس ایران نتونست. شما هم اگه از کاربران جامعه مجازی باشید این روزها این جمله رو که به طنز میان کاربران اینترنتی رد و بدل میشه دیدید. انقلاب تونس توجه بسیاری رو در سراسر جهان متوجه خودش کرده. شباهت‌ها و تفاوت‌های ناراضیان در دو کشور ایران و تونس موضوعی است که همکارم فهیمه خضر حیدری به اون پرداخته.
انقلاب یاس، انقلاب نان یا انقلاب آزادی، آنچه که این روزها تونس این کشور زیبای شمال افریقا را در کانون توجه جهان قرار داده کدام است؟ نیرویی که شهروندان کشوری با رشد اقتصادی درخور توجه را به خیابانها می‌ریزد و محاکمه خیابانی قدرت را تا آنجا پیش می‌برد که رئیس جمهور دیکتاتور ناگزیر به فرار از کشور می‌شود، چیست و چه ماهیتی دارد؟ این روزها و پس از فرار زین العابدین بن علی رئیس جمهور مستبد تونس از این کشور، این پرسش ها جدی تر شده. در جهان مجازی این روزها خیلی ها به شوخی و جدی خطاب یکدیگر می نویسند تونس هم تونست اما ایران نتونست. اما یا اساسا زمینه ای برای چنین مقایسه مستقیمی میان دو پایتخت که هر دو شاهد اعتراض های گسترده مردم بودند هست؟ آیا اعتراض های تهران و تونس ریشه های مشترک دارند؟ از سعید پیوندی، جامعه شناسی که سالها هم در تونس زندگی کرده است، میپرسیم.
یه تفاوت خیلی خیلی اساسی با ایران وجود داره. اینه که جنبش اعتراضی سبز در ایران با شعار رأی من کجاست در حقیقت یک خواست مدنی برای دموکراسی بیشتر در جامعه آغاز شد، در حالی که در تونس اعتراضات بیشتر به وضعیت زندگی، گرانی و وضعیت اقتصادی در وهله اول بود و بعد به مسائل سیاسی کشیده شد. در حقیقت اون چیزی که اساسی در مقایسه بین ایران و تونس ساختارهای سیاسی شده، یعنی تونس تا حدود زیادی شبیه ایران پیش از انقلاب بود، یعنی نظام کم و بیش تک حزبی با یک حاکم مستبد و یه نوع تک صدایی کامل در کشور بدون هیچ گونه آزادی یا آزادی‌های خیلی محدود، در حالی که در شرایط مثلا سال گذشته اعتراضات ایران به هر حال یک انتخاباتی بود و در این انتخابات یه شبه دموکراسی یا یه نیمچه دموکراسی به هر حال بود که مردم تونستن برن رأی بدن و بعداً به رأیشون اعتراض بکنن. واقعیت اینه که ساختار سیاسی ایران به مراتب پیچیده‌تر از تونس و به خاطر همین هم اگه مقایسه هم بکنیم میبینید که ارتش تونس سریع وارد عمل میشه و بن علی خیلی سریع ناچار میشه کشور رو ترک کنه، در حالی که در ایران این مسئله به همین سادگی نمیتونست اتفاق بیفته برای اینکه ساختارش خیلی پیچیده تر بود و تعادل قوا هم در کشور بسیار متفاوت.
اما آنچه که ساختار اجتماعی دو کشور را به هم نزدیک می کند چیست؟ دو جامعه هر دو با جمعیتی از جوانان تحصیل کرده که با نرخ در خور توجه بیکاری و محرومیت از مشارکت در تصمیم سازی های سیاسی روبرو هستند. سعید پیوندی، جامعه شناس.
اون چیزی که در هر دو به نظر من مشترک هست اینه که یه شکاف بسیار اساسی وجود داره بین افکار عمومی و نیازها و مطالبات امروزی مردم و اون چه که حاکمان در واقع انجام میدن. در همه این کشورها برای مثال تونس به خصوص یه آموزش عالی خیلی پیشرفته به وجود اومده بود و یه گروه خیلی زیادی از جوانان با آموزش عالی دسترسی پیدا میکردن، جامعه از نظر آموزشی سطحش میرفت بالا، از نظر فرهنگی سطحش میرفت بالا، یه جامعه مدنی به وجود میومد که نیازها و مطالبات خودش رو داشت، ولی حکومت به کلی به این نیاز جامعه و نیاز به آزادی بیشتر، به مشارکت بیشتر، به احترام به حرمت انسانها و حقوق انسانها به این بی‌توجه بود. اون چی که در ایران به نظر من قابل مقایسه است این همین شکافه.
ایران پس از جنبش موسوم به جنبش سبز از نگاه سعید پیوندی با تونس محدود شده در طول 23 سال ریاست جمهوری بن علی بیشتر شبیه است.
در حرکت اخیر در تونس خب اینترنت و شبکه مجازی و شبکه اجتماعی نقش خیلی خیلی مهمی بازی کرد در کشوندن جوان‌ها و مردم به خیابون‌ها و اطلاع رسانی، همون اتفاقی که به طور کامل در ایران هم افتاد. متأسفانه در ایران از بعد از انتخابات ما به طرف تونسی شدن پیش داریم میریم، یعنی همون فضای محدودی که در گذشته وجود داشت داره محدود و محدودتر میشه. یه نوعی ما داریم سیاست بن علی را که در سالهای گذشته در تونس اجرا شده بود در ایران با شدت زیادتر در یک سال و نیم دو سال پیش، یعنی بعد دوره بعد از انتخابات داریم اجرا میکنیم.
اما یا دغدغه در ایران چیست؟ نان یا آزادی؟ سعید پیوندی در اینجا به اجرای شدن طرح هدفمندسازی یارانه ها اشاره میکند.
در تونس انقلاب و حرکت مردمی با اعتراضات اقتصادی اول شروع شد و نوع واکنش حاکمیت به این اعتراضات و سرکوب خونین اعتراضات مردم باعث شد که به سرعت این مسئله سیاسی بشه و در حقیقت به محاکمه حکومت بن علی در خیابان تبدیل شد. در ایران این حرکت بیشتر از اول سیاسی بود و امروز شاید اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و مشکلات اقتصادی که پیش میاد، این اعتراضات اگه در ایران شکل بگیره اون وقت برخورد حاکمیت به مردم میتونه نشون بده که تا چه حد این میتونه دوباره در ایران این مسائل سیاسی بشه. به نظر من در ایران هم جامعه مدنی بسیار قوی تر هست، هم شبکه‌های مجازی خیلی قوی تر هست، هم آگاهی مردم نسبت به حکومت و مشکلات حکومت بسیار زیادتر از اون است. هست. بنابراین پیوند این حرکت سیاسی با انگیزه های اقتصادی میتونه یک قدرت جدیدی به جنبش اعتراضی در ایران بده که به طور جدی موقعیت مسئولین رو به خطر بندازه.
جرقه انقلاب تونس را جوان تحصیل کرده جویای کاری زد که مجبور بود با گاری سبزی و میوه فروشی کند. پلیس این شغل را هم از او گرفت و جوان آسی در اعتراض خود را به آتش کشید، آتشی که آنقدر خاموش نشد تا رئیس جمهور ناخواسته از کشور گریخت.
انقلاب تونس شباهت‌ها و تفاوت‌هایش با ایران گزارشی بود از همکارم فهیمه خضر حیدری.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
اعلام صدور مجوز ساخت فیلم برای محمد رسولوف، کارگردانی که به سالها زندان آن هم تعزیری محکوم شده، باعث پرسش‌هایی در میان ناظران حوزه سینما و فرهنگ در ایران شده است. این مجوز ساخت فیلم در شرایطی صادر شده که حکم زندان آقای رسولوف نقض و یا خریداری نشده است. بیشتر بشنویم در این باره از مهرداد قاسمفر.
صدور پروانه ساخت برای فیلمی از محمد رسولوف، کارگردانی که به 6 سال حبس تعزیری به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام محکوم شده است، آنقدر باعث شگفتی اهل سینما و مطبوعات شد که مدیر کل اداره نظارت و ارزیابی وزارت ارشاد را وادار به پاسخگویی کند و بگوید که عملی مغایر قانون صورت نگرفته. محمد رسولوف کارگردان و مستندسازی است که از سال 1383 با فیلم‌های چون جزیره آهنی در میان اهل سینما و جشنواره شناخته شد، اما با فیلم‌های کشتزارهای سفید و مستند باد دبور به عنوان استعدادی در سینمای ایران نام خود را تثبیت کرد.
فکر میکنی علت مخالفت دولت با ماهواره چیه؟
یه دهی میگن به خاطر کانالای خبری و سیاسیشه، خود دولت میگه به خاطر کانالای غیر اخلاقیشه.
من فکر میکنم علت اصلی مخالفت دولت با ماهواره اینه که ما نخواهیم با وضعیت کشورهای دیگه آشنا بشیم، آزادی اونا رو نبینیم.
محمد رسولوف در این فیلم مسئله ماهواره و استفاده آن از دورافتاده‌ترین روستاهای خراسان تا تهران را دستمایه کرده است. این فیلم به گفته لس آنجلس تایمز تحسین تماشاگران را در جشنواره تراورس سیتی میشیگان و ترایبکای نیویورک برانگیخت، اما نمایشش در ایران همچنان ممنوع ماند.
من احساس امنیت نمی‌کنم. مدام مامورا گیر میدن که این چه طرز لباس پوشیدنه، چرا رو سایت عقبه، چرا آرایشت اینطوریه. ترجیح میدم که توی خونه بشینم و ماهوارم خیلی وسیله خوبیه که در مواقع بیکاری استفاده کنیم ازش.
مثلا جوونامون، دخترامون، پسرامون یه چیز دیگه میخوان. دنبال آگاهی ان، دنبال شعور بالا هستن و اینا رو نمیتونن متأسفانه از تلویزیون خودمون بگیرن. بنابراین خیلی راغب میشن دنبال برنامه مفید ما.
محمد رسولوف که در کارنامه‌اش سابقه دستیاری کارگردانی رسول صدرعاملی در دختری با کفشای کتانی را هم دارد، این بار با کارگردانی صاحب نام چون جعفر پناهی همراه شد. گفته می‌شود که قرار بود فیلمی درباره وقایع پس از انتخابات بسازند، اما با هجوم نیروهای امنیتی این فیلم ناتمام و پناهی و رسولوف ساکن اوین شدند. پناهی چند روز پیش از این واقعه چون این گفته بود:
در این مدت چند بار منو بردن برای بازجویی. بازجویی 3 ساعت و نیمه 4 ساعت و نیمه بوده و اونقدر جرمای عجیب و غریبی به من گفتن که اصلا خودم هم نمیتونستم متصور بشم. یکی از جرمایی که من داشتم این بود که من میخوام یک فیلمی بسازم در آینده و چرا باید اون فیلمو بسازم. میگفتم خب شما نمیتونید منو به دلیل فیلمی که نساختم الان بازجویی کنید. و جرمای مختلف دیگه ای رو میگفتن که من همینطوری باهاشون که صحبت که میکردم هی این مثلا میگفتن برای این جرمت 3 ماه تا 9 ماه زندانی هستی، برای این جرمت 1 سال تا مثلا 9 سال زندانی باید باشی، برای این جرمت اینقدر. همینطوری گفتن و من همونجا اون حداقل مدتی که باید زندانی باشم از دید اینها رو شمردم و بهشون گفتم خب یعنی شما با این حساب دارید به من میگید که من 35 سال باید زندانی باشم؟ من فکر نکنم 35 سال عمر داشته باشم.
شاید همین صراحت کارگردانی چون پناهی بود که تحمل نیروهای امنیتی را در نظام اسلامی به انتها رساند و این دو فیلمساز را برای فیلم نساختشان پس از ماها انفرادی و حبس هر یک به 6 سال زندان محکوم کرد. اگرچه پناهی علاوه بر آن به 20 سال محرومیت از فیلمسازی، فیلمنامه‌نویسی و سفر به خارج از کشور هم محکوم شد. علیرضا سجادپور در پاسخ به علت صدور مجوز ساخت فیلم برای رسولوف گفته است: متاسفانه در فضای بین المللی طراحی به گونه‌ای است که گویی جعفر پناهی و رسولوف در زندانند. شاید پناهی 1 سال قبل در پاسخ به همین سخنان آقای سجادپور بود که گفته بود
خب من درست از زمانی که آقای احمدی نژاد اومده نذاشتن هیچ گونه فیلمی بسازم. برای یک فیلمساز چه چیزی انتحاری تر از این که نتونه فیلم بسازه؟ فرقی نمی کنم. وقتی من فیلم نمیسازم یعنی زندانی هستم، و چه در داخل زندان باشه چه در داخل خونم، 24 ساعت باید بشینم در داخل خونه و یک گوشه همینطوری بمونم که شاید یه روز اجازه کار کردن به من بدن، تفاوتی نداره.
به هر حال اکنون که به گفته ی آقای سجادپور فیلم رسولوف هم مجوز گرفته و هم مرحله پیش تولیدش را آغاز کرده، آیا این امکان برای جعفر پناهی که از اسکورسیزی و قولهای سینمای اروپا تا سینماگران ایرانی خواستار رفع حکمش شدند هم فراهم خواهد شد؟
گزارش مهرداد قاسم فر رو میشنیدید.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
Do they fund or
alle Menschen in Deutschland?
قصور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
و اگر برای دسترسی به radiofarda.com با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، نشانی سایفون برای عبور از فیلترینگ هست webname.biz. webname.biz که این نشانی شما رو به وبسایت رادیو فردا میرسونه. و اما جوایز سینمایی گلدن گلوب یک شنبه شب در هتل بیورلی هیلز لس آنجلس به برندگان اهدا شد و فیلم شبکه اجتماعی ساخته دیوید فینچر 4 جایزه رو به دست آورد. این فیلم داستان شکلگیری سایت معروف فیسبوک رو روایت میکنه. بابک غفوری آذر درباره اهدای جوایز گلدن گلوب امسال گزارشی دارد که با هم میشنویم.
گلدن گلوب امسال شب طلایی فیلم شبکه اجتماعی و سازنده‌اش دیوید فینچر بود. این فیلم در حالی 4 گوی طلایی را به دست آورد که پیش از این نیز در دیگر جوایز سالیانه انجمن‌های سینمایی و منتقدان هم موفق بود. فیلم فیسبوکی دیوید فینچر حالا به اندازه فیلم‌های جنایی و روانکاوانه قبلی سازنده‌اش چون 7 و باشگاه مشتزنی موفقیت کسب کرده است.
I need to do something substantial in order to get the attention of the clubs.
Why?
Because they're exclusive and fun, and they lead to a better life.
People want to go on the internet and check out their friends, so why not build a website that offers that friends, pictures, profiles? I'm talking about taking the entire social experience of college and putting it online.
The site got 2,200 hits within 2 hours.
1,000. 22,000.
This idea is potentially worth millions of dollars.
Millions?
You stole our website.
They're saying we stole the Facebook.
I know what it said.
So did we?
$1 million isn't cool.
فیلم شبکه اجتماعی 4 جایزه از جمله جایزه بهترین فیلم، بهترین کارگردان و بهترین فیلمنامه بخش درام را کسب کرد، تا در کنار جایزه بهترین موسیقی عنوان فاتح جوایز دوره 68 گلدن گلوب را کسب کند.
Golden Globe goes to Social Network.
امسال گلدن گلوب بهترین بازیگر نقش اول زن در یک فیلم درام به ناتالی پورتمن برای نقش آفرینی در فیلم سینمایی قوی سیاه تعلق گرفت.
And the Golden Globe goes to Natalie Portman, Black Swan.
کالین فرت هم برای بازی در فیلم سخنرانی پادشاه برنده جایزه بهترین بازیگر مرد شد.
And the Golden Globe goes to Colin Firth to King's Speech.
در بخش بازیگران مکمل کریستیان بیل برای بازی در فیلم مبارز برنده جایزه بهترین بازیگر مرد این بخش شد و ملیسا لئونیز برای بازی در همین فیلم برنده جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن شد. در بخش فیلم‌های کمدی و موزیکال آنت بنینگ برای بازی در فیلم حال بچه‌ها خوبه جایزه بهترین بازیگر زن را به دست آورد. جایزه بهترین بازیگر مرد فیلم‌های کمدی یا موزیکال نیز به پل جاماتی برای فیلم نسخه بارنی رسید. جایزه بهترین فیلم بخش کمدی هم به فیلم حال بچه ها خوبه به کارگردانی لیزا چولودنکو رسید. اما دو غول بازیگری معاصر سینمای جهان، رابرت دنیرو و آلپاچینو هم در گلدن گلوب امسال تقدیر شدند. رابرت دنیرو به خاطر یک عمر نقش آفرینی های پر افتخار در فیلم های مختلف جایزه سیسیل به دومیل را به دست آورد. آلپاچینو هم برای بازی در فیلم تلویزیونی جک را نمیشناسی جایزه بهترین بازیگر این بخش را به دست آورد.
And the Golden Globe goes to
wow, I get to say this, Al Pacino. You don't know Jack.
This is Al Pacino's fourth win and 15th nomination. He previously won for his performances in Serpico, Scent of a Woman, and Angels in America. He also received a prestigious...
انیمیشن پرفروش امسال سینماهای جهان داستان اسباب بازی 3 عنوان بهترین انیمیشن را به دست آورد و فیلم دانمارکی در دنیایی بهتر ساخته سوزان بیر هم به عنوان بهترین فیلم خارجی زبان مراسم گلدن گلوب معرفی شد. در بخش جوایز تلویزیونی سریال گلی به عنوان بهترین سریال تلویزیونی بخش کمدی و موزیکال برگزیده شد. جایزه بهترین سریال بخش درام هم به امپراتوری برودواک رسید. جوایز گلدن گلوب بعد از جوایز اسکار به عنوان مهمترین جوایز سینمایی آمریکا شناخته می شود. این جایزه هر سال پیش از برگزاری مراسم اسکار توسط انجمن روزنامه‌نگاران خارجی مقیم لس‌آنجلس به برندگانش اهدا می‌شود.
گزارش بابک غفوری آذر را می‌شنیدید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004221124113.
و در اینجا نوبت میرسه به ورزش و چی مهمترین روزها از جام ملت‌های آسیا.
15مین دوره جام ملت‌های آسیا.
درباره مسابقات جام ملت‌های آسیا طبق معمول هر شب همراه میشیم با همکارمون خبرنگار ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب. آقای غریب سلام میکنم به شما.
سلام به شما و همه ورزش دوستان عزیز.
آقای غریب امروز آخرین بازی از مرحله اول، مرحله‌ای که در حال برگزاری بود، از گروه دوم برگزار شد. ژاپن با اردن، نخیر ژاپن با عربستان و اردن با سوریه بازی داشت. از این بازی‌ها چه خبر؟
بله امروز گروه دوم بازی‌هاش تموم شد. ژاپن با عربستان، اردن با سوریه همزمان بازی کردند. در ورزشگاه ریان قطر ژاپن و عربستان روبروی هم قرار گرفتن. عربستان که در دو بازی اولش ناباورانه به سوریه و اردن باخته بود، با 5 گل در مقابل ژاپن سر تعظیم فرود آورد تا با یه کارنامه تحقیرآمیز و 3 شکست پی در پی به خونه بره. حذف عربستان ثابت کرد که در فوتبال امروزی ستاره های ساکن و ندو و پول تنها برای موفقیت در این رشته ورزش یعنی فوتبال کافی نیست. فوتبال احتیاج به بازیکن با انگیزه داره به همراه برنامه‌ریزی، کار و البته دانش روز. همزمان در ورزشگاه قطر اسپورت دوحه اردن و سوریه در مقابل هم قرار گرفتند. اردن و سوریه به نظر من دو پدیده این گروه بودن، اصلا دو پدیده این مسابقات بودن غیر از ازبکستان در گروه اول، و هیچ کارشناس فوتبالی قبل از آغاز جام ملت‌ها فکر نمی‌کرد که عربستان در این گروه حذف بشه، اردن و سوریه بالاتر از این تیم قرار بگیرن. به هر حال سوریه زودتر از اردنی‌ها به گل رسیدن در دقیقه 15 توسط محمد زینو از روی توپ برگشتی که دروازه‌بان اردنی‌ها ناقص دفع کرده بود. 15 دقیقه بعد اردنی‌ها که یه فوتبال با تفکر و با برنامه‌تری رو در دستور کار خود قرار داده بودند موفق شدن گل مساوی رو بزنن. البته دفاع سوریه گل مساوی رو زد، به گل به خودی بود. و در نیمه دوم باز هم اردنی‌ها بودن که در دقیقه 59 به گل رسیدن از روی اشتباه دفاع و دروازه‌بان سوریه توسط اودیر رتیفی. و به هر حال اردن به عنوان تیم دوم به همراه ژاپن به مرحله بعد صعود کردن. هر دو هفت امتیازی هستند، منتها تفاضل گل ژاپن به اضافه 6 و اردن به اضافه 2. سوریه و عربستان هم مثل چین و کویت رفتن به خونه.
خب آقای غریب، این که شد پس ژاپن و اردن، اگر که درست دارم میگم؟
بله.
حالا اینها به 1/4 نهایی رسیدند، به فکر میکنم که اول و دوم گروه 1، گروه آ میخورند. این بازی ها چه خواهد شد؟ در اون بازی های 1/4 نهایی چه بازی هایی انجام خواهد شد؟
بله دقیقا درست گفتین. اول و دوم این گروه ژاپن به اردن، یعنی تیم اول این گروه که ژاپن باشه با تیم دوم گروه 1 میخوره و تیم دوم این گروه اردن به اول. اول اون گروه ازبکستان. به این ترتیب در روز جمعه آینده ژاپن که اول این گروه شده، امشب 7 امتیازی شد، با قطر میزبان بازی میکنه همزمان البته، و ازبکستان که اول گروه 1 با دوم این گروه اردن. من فکر میکنم دو تا بازی خوبه، ژاپن با قطر، ازبکستان با اردن، چهره چهار تیم صعود کننده مرحله یک چهارم نهایی بودن. باید منتظر باشیم تا فردا و پس فردا چهره چهار تیم دیگه هم مشخص باشه. البته ایران از قبل جواز صعودش رو گرفته.
بسیار علی آقای غریب، پس تا فردا که خبرهای بهتر و بیشتری بشنویم از شما. و در اینجا به پایان بخش اول این مجله نزدیک میشویم تا ثانیه های دیگر با بخش دوم مجله شامگاهی باز خواهیم گشت. به رادیو فردا گوش میکنید. به رادیو فردا گوش میکنیم و به مجله شامگاهی رادیو فردا. ساعت در ایران ثانیه های پس از 7:30 شب رو نشون میده. شامگاه 27 روز از دیماه 1389. در این بخش از مجله شامگاهی شما شنونده دو برنامه هفتگی خواهید بود: گفتگوی ویژه رادیو فردا و نمای دور نمای نزدیک. اما پیش از آن سری میزنیم به دنیای خبر با همکارم بهروز کارونی.
سلام شنوندگان گرامی. اتحادیه اروپا اعلام کرد که آماده است در برگزاری انتخابات تونس به آن کشور کمک کند. سخنگوی اتحادیه اروپا همچنین گفت که این اتحادیه در حال بررسی راه‌های کمک به انجام اصلاحات دموکراتیک و توسعه اقتصادی در این کشور آفریقای شمالی است. در همین حال محمد القنوشی نخست وزیر تونس روز دوشنبه دولت وحدت ملی این کشور را با شرکتی از عده‌ای از اعضای حزب حاکم و احزاب مخالف اعلام کرد. در این حال پلیس تونس برای پراکنده کردن صدها نفر از تظاهرکنندگانی که در میدان مرکزی پایتخت گرد آمده بودند از گاز اشک‌آور و ماشین‌های آبپاش استفاده کرد. به گزارش خبرگزاری ها تظاهرکنندگان خواستار کناره‌گیری حزب حاکم از قدرت سیاسی کشور و انحلال آن هستند. دفتر رئیس جمهوری لبنان اعلام کرد که معرفی نخست وزیر جدید این کشور که قرار بود روز دوشنبه انجام شود یک هفته به تعویق افتاده است. میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان تصمیم گرفته است برای ارزیابی دیدگاه های احزاب مختلف مشورت با احزاب حاضر در پارلمان این کشور را تا هفته آینده به تعویق بیاندازد. هفته گذشته به دنبال استعفای 11 تن از وزیران طرفدار حزب الله دولت ائتلافی سعد حریری سقوط کرد. حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان اعلام کرده است که گروه او نخست وزیری سعد حریری در دولت جدید را نخواهد پذیرفت. حزب الله به دلیل همکاری دولت سعد حریری با سازمان ملل در پرونده ترور رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان از دولت ائتلافی کناره‌گیری کرد. گفته می شود در گزارش سازمان ملل متحد شماری از اعضای ارشد حزب الله به دست داشتن در ترور رفیق حریری متهم شدند. علی اکبر صالحی سرپرست وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که پرونده حقوقی برای شکایت از اسرائیل در نزد مراجع بین‌المللی تشکیل شده است. به گفته وی مستندات دخالت اسرائیل در ترور مسعود علی محمدی فیزیکدان ایرانی جمع‌آوری شده است. مسعود علی محمدی استاد فیزیک دانشگاه تهران در دی ماه سال گذشته در مقابل منزلش از سوی افراد ناشناسی ترور شد. در همان زمان مسئولین جمهوری اسلامی ایران غرب و اسرائیل را طراحان این ترور خواندند و در دی ماه سال جاری نیز وزارت اطلاعات اعلام کرد که عوامل اصلی ترور مسعود علی محمدی را دستگیر کرده است. اهود باراک وزیر دفاع در دولت ائتلافی اسرائیل روز دوشنبه از رهبری حزب کارگر استعفا داد. آقای باراک در نظر دارد فراکسیون جدیدی در پارلمان اسرائیل تشکیل دهد. 4 تن از نمایندگان حزب کارگر در پارلمان اسرائیل نیز به فراکسیون جدید اهود باراک خواهند پیوست. حزب کارگر سومین حزب بزرگ در دولت ائتلافی بنیامین نتانیاهو است، ولی در ماه‌های اخیر شماری از مسئولان ارشد این حزب خواستار خروج از دولت ائتلافی شدند. آنان میگویند آنان عدم پیشرفت در مذاکرات صلح با فلسطینیان را دلیل اصلی پیشنهاد خود ذکر کردند. گفته می شود فراکسیون جدید پارلمان اسرائیل به رهبری اهود باراک در دولت ائتلافی اسرائیل باقی خواهد ماند. صبح روز دوشنبه یک شهروند مصری خود را در مرکز شهر قاهره و در نزدیکی پارلمان مصر آتش زد. به گزارش خبرگزاری ها پلیس موفق شد آتش را خاموش کرده و او را به بیمارستان منتقل کند. حدود 2 ماه پیش نیز یک مرد 26 ساله تونسی در اعتراض به وضعیت بد اقتصادی و نرخ بالای بیکاری در آن کشور دست به خودسوزی زد و مدتی بعد بر اثر جراحات وارده در بیمارستان درگذشت. مرگ این شهروند تونسی به موجی از اعتراض‌ها و نارامی‌ها در شهرهای بزرگ تونس دامن زد که به فرار زین العابدین بن علی رئیس جمهوری تونس منجر شد. مذاکرات رسمی برای تشکیل دولت وحدت ملی در تونس از روز دوشنبه شروع شده بود. و روزنامه آلمانی دیوولت به نقل از سند محرمانه‌ای که از طرف سایت ویکی‌لیکس منتشر شد نوشته است که آمریکا از پایگاهی در ترکیه برای انتقال مخفیانه متهمان به عضویت در گروه‌های تروریستی استفاده کرده است. اما دولت ترکیه شرکت در هر گونه برنامه مخفیانه برای انتقال متهمان را تکذیب کرد.
متشکرم. تازه ترین اخبار ایران و جهان را میشنیدید از همکارم بهروز کارونی. و اما طبق معمول هر دوشنبه شب در این ساعت نوبت میرسه به برنامه نمای دور نمای نزدیک، که برنامه است که هر هفته مهمترین سوژه ها رو به طور مبسوط از زاویه دید کارشناسان و متخصصان بررسی میکنه. این برنامه رو که مهرداد قاسمفر تهیه و اجرا میکنه این هفته اختصاص داره به پدیده ای به نام ویکی‌پدیا.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، مهرداد قاسمفر هستم در برنامه دیگری از مجموعه هفتگی نمای دور نمای نزدیک. موضوع برنامه این هفته ویکی‌پدیا است. 10 سال پیش در همین روزها برابر با 15 ژانویه 2001 بود که جیمی دونالد ویلز، مؤسس و رئیس جوان بنیادی به نام ویکی‌مدیا در آمریکا، ایده ای را در فضای مجازی راه اندازی کرد که در ابتدا برای بسیاری از مردم بیشتر ایده ای عجیب و برای دانشگاهیان ایده ای مضحک بود. راه اندازی دانشنامه‌ای بدون ویراستار، بدون متخصص و بدون تشکیلات اداری و آکادمیک، دانشنامه آزاد در فضای مجازی که به دست تک تک کاربران اینترنت با هر سطح سواد به صورتی داوطلبانه تولید می شود. این دانشنامه آزاد اینترنتی با نام ویکی‌پدیا متولد شد. امروز 10 سال بعد نه تنها این سایت همچنان به کارش ادامه می دهد، بلکه از میان میلیون ها سایت یکی از 10 سایت اول پرطرفدار در اینترنت است. روزانه میلیون ها نفر از مردم دنیا از آن بازدید می کنند و 17 میلیون مقاله یا مدخل به زبان های مختلف را در خود گرد آورده است. اما همه اینها باعث نشدند تا مخالفت اهل فن با ویکی‌پدیا کاهش یابد. چرا؟ یکی از مهمترین انتقادات متوجه شیوه تولید این دانشنامه اینترنتی است. مانی پارسا از فعالان ویکی‌پدیای فارسی درباره روش تولید این دانشنامه این گونه میگوید:
این دانشنامه آزاد برای مشارکت همه، هر کسی میتونه توش ویرایش انجام بده. وقتی شما یه ویرایشی رو انجام میدید، یک صفحه به اسم صفحه تغییرات اونجا هست و کاربران دیگه میتونن، اونم داوطلب میتونن وارد بشن و ببینن که آخرین ویرایش چی بوده. بنابراین یواش یواش داوطلبای میان و این ویرایش‌ها رو نگاه میکنن، ببینن که مثلا این ویرایش شما اصلاحی بوده بر مقاله یا اینکه خرابکاری بوده. خرابکاری رو میشه با یک کلیک برگردوند. خب این یه سازوکار خیلی پیچیده اونجا تقریبا پیش میاد که خیلی‌ها میان و اینا رو نظارت میکنن، بعد بین خودشون مدیر انتخاب میکنن که مدیر یه سری دسترسی بیشتری پیدا میکنه. البته مدیر هم به معنی گرداننده این دانشنامه نیست، به معنی کسی که میتونه مثلا یه خرابکار رو قطع دسترسی کنه، اونطور که ما به اصطلاح میگیم تو اونجا. و یواش یواش تعداد آدمایی که نظارت میکنن و تعداد آدمایی که خرابکاری میکنن بیشتر میشه. این یه چیز ثابت شده ایه که تو تمام نسخه ها پیش اومده و باعث میشه که هر گونه ویرایش درستی که با منبع باشه و نقض حق تکثیر نکرده باشه بمونه و اینم چک میشه در آن واحد توسط چندی نفر و هر ویرایشی که خرابکاری به حساب بیاد یا یه چیز رو پاک کرده اون همون لحظه به نسخه قبلی برمیگرده.
یکی از مهمترین دانشنامه‌های جهان به زبان انگلیسی بریتانیکاست و بدیل آن، یعنی مهمترین دانشنامه به زبان فارسی، ایرانیکاست. دانشنامه‌هایی با ده‌ها متخصص و هزاران ساعت کار و زحمت اهل فن و دانشگاهیان مختلف. دکتر احمد اشرف، سر ویراستار ارشد ایرانیکا، انسایکلوپیدیا یا همان دانشنامه کلاسیک را اینگونه تعریف می‌کند:
اساساً ایده انسایکلوپیدیا این است که انسایکلوپیدیا بررسی و نقد و انتقاد مطالب موجوده. یعنی کسی که میخواد یک مقاله‌ای رو بنویسه برای یک دانشنامه، این مقاله باید بره ببینه که درباره این چه مطالبی نوشته شده، اینها رو مورد نقد و بررسی قرار بده و معرفی بکنه. در وهله اول باید نظریه های مختلف رو مورد حلاجی و بحث و نقد و انتقاد قرار بده و به صورت منظم و مرتب و منسجم اینها رو ارائه بکنه. این وظیفه دانشنامه و مقالات دانشنامه است، نه اینکه هر کسی هر چیزی به نظرش برسه، چه با حب و چه با بغض و چه بدون هیچ گونه مسئولیتی و بدون هیچ ارجاع به منابعی. تازه ارجاع به منابع این مهمه. شما میتونه 100 تا منبع یه مطلبی بنویسید ارائه بدید، تمام اون منابع اساسا محل ایراد و اعتراض باشه. یاری از منابع است که به هیچ وجه قابل اعتماد نیست.
با این تعریف احمد اشرف استاد دانشگاه کلمبیا درباره ویکی‌پدیا معتقد است.
من تجربه های مختلفی دارم در مورد ویکی‌پدیا. استفاده ای که میشه از ویکی‌پدیا کرد اطلاعات کلی است، یعنی یک اطلاعات عمومی و کلی رو به شما میده، اما اینکه تا چه اندازه این اطلاعاتی که شما میگیرید دقیق است، تا چه اندازه قابل اعتماد است، این مطلبی است که کاملا محل تردید و تأمل است.
در پاسخ به حد اعتمادی که میشود به ویکی‌پدیا کرد، مانی پارسا یکی از ویرایش کنندگان داوطلب در ویکی‌پدیای فارسی میگوید:
این بحثیه که شما هر مقاله رو باید جداگانه بررسی کنید. یه مقاله که برای هر جملهش منبع داده شده و منابعش هم اونجا لینک داره و میشه بررسی کرد و بالاش هم برچسب مقاله خوب خورده، یعنی ویرایشگران متعددی اینو همه رو چک کردن، بازرسی کردن، ببینن هستن که مقاله قابل اعتماده، اون رو میشه تا اندازه زیادی بهش اعتماد کرد. مقاله دیگه هستش که بالاش کاربران برچسب دادن که این هنوز قابل اعتماد نیست، یا یعنی اینکه هنوز مقاله ناقصیه و ممکنه مثلا چندین پاراگراف نوشته شده باشه هیچ منبعی داده نشده باشه. این کلا یه پروژه چندین و چند ساله است، یعنی شما اینو به عنوان یه پروژه درازمدت باید ببینید که قراره یک دانشنامه معتبر و کاملا منبعدار و مستند بشه.
با این حال متخصصین معتقدند که یک دانشنامه نباید بر اساس آزمون و خطا خود را تعریف کند. سرویراستار ارشد ایرانیکا دکتر احمد اشرف:
من خودم ازش استفاده میکنم دائم، هر روز چند بار از ویکی‌پدیا استفاده میکنم، بسیار مفیده از لحاظ اطلاعات کلی، از لحاظ اینکه در اختیار همه قرار بگیره. ولی یه مثال ساده میزنم، من یه مرتبه احتیاج داشتم به این که بدونم که دکتر جمشید آموزگار موقعی که وزیر کشاورزی بوده اولین لایحه اصلاح ترجیح رو او تهیه کرده و داده چه تاریخی بوده. گفتم که خب بزنم ببینم گوگل چی میگه، ویکی‌پدیا اومد، ویکی‌پدیا رو باز کردم، دیدم که دکتر جمشید آموزگار چهرحال نمیشه، ابدا ننوشته که این وزیر کشاورزی بوده. وقتی شما اطلاعات دقیق و قابل اعتماد میخواید نداره، به همین دلیل هم معلوم نیست چیزای دیگه هم که نوشته درست باشه.
کاربران و طرفداران ویکی‌پدیا در برابر چنین انتقادهایی میگویند که چنین کمبودهایی را باید کاربران و متخصصان با مشارکت خود رفع و تکمیل کنند. مانی پارسا:
خب این اول هدف اینه که یه متن منبعداری رو ما ارائه بدیم، بعد به مرور افراد باسوادتری میان یا افرادی که بیشتر اون موضوع وارد هستن و میگن آقا این منبع مثلا کمتر از اون منبع معتبر است، بعد این باعث میشه که اونا منابع رو درستش کنن، بعد هی باید این اصلاح بشه. یعنی این چیزی هست که جیمی ویلز یه بستری آماده کرده، میگه بیاید همه دنیا فکر رو بزنیم رو هم در مورد هر موضوع، هی اصلاح کنیم اصلاح کنیم اصلاح کنیم تا برسیم به یه حد خیلی خوبی و یه مقاله‌ای که مثلا معتبر است بزنیم تحویل بدیم. تا اینجا هم برای خیلی از موارد کمک کرده که مخصوصا به زبان‌های مثل فارسی که ما در مورد خیلی از مطالب دنیا هیچ منبعی یا هیچ متنی نداشتیم بتونیم با یه سرچ بهش برسیم و پس کنید مثلا در مقاله‌ای که در مورد رویدادهای جدید هست سریعا مقاله براش درست میشه.
اما آیا این انتظار، یعنی حضور فعال متخصصان فن در چنین دانشنامه آزادی، تا چه حد در عمل قابل تحقق است؟ آنچه که تجربه 10 سال گذشته ویکی‌پدیا نشان داده، تحقق چنین امری تا کنون با دشواری روبرو بوده است. احمد اشرف:
مردمی که هزار جور گرفتاری دارن که نمیتونن برن. چون یه سوال ممکنه اینجا مطرح کنید، اگه شما ایرادی میبینید در یه مقاله ویکی‌پدیا برید درستش کنید. شما میدونید تهذیب یک مقاله چقدر دشواره و چقدر گرفتاری داره و چقدر وقت ما رو میگیره. مقالاتی رو که حتی استادان برجسته مینویسن برای اینکه ما این رو درست بکنیم، همه چیزش دقیق باشه، همه چیزش درست باشه.
نکته دیگری که کارشناسان بر آن تاکید میکنند، سوء استفاده هایی است که ممکن است از ویکی‌پدیا به دلیل دسترسی همگانی صورت بگیرد، از جمله سوء استفاده عوامل سیاسی و امنیتی برای تزریق اطلاعات غلط به عامه کاربران این دانشنامه.
ببینید ویکی‌پدیا یه محاسنی داره، یکیش این که دموکراتیکه، همه میتونن توش اظهار نظر بکنن و همه مردم رو بهشون این امکان رو میده که بنویسن، بنابراین از این جهت خوبه. اما از جهت این که اطلاعات دقیق قابل اعتمادی بده نیست و خطراتی هم داره، خطرش هم اینه که یک سیل در واقع اطلاعاتی است که سیلاسا میبارد بر ذهن مردم و میتواند آلت دست و شده است آلت دست افراطیون چپ و افراطیون راست و آلت دست دستگاه‌های امنیتی قرار بگیره. اینها چون امکانات دارن یک واحدی درست میکنن برای اینکه مرتب اون مقالاتی رو که میخوان چک بکنن ببینن چه فوری چیزی توش بذارن یا یه چیزی از توش بردارن.
اما طرفداران این دانشنامه آزادی اینترنتی میگویند اگرچه چنین مواردی میتواند رخ دهد اما تاکنون موارد زیادی در این باره گزارش نشده است، ضمن آن که هر گونه اطلاعات غلط را سایر کاربران هم میبینند و تصحیح میکنند.
این حرفی بود که به جیمی ویلز زده بودند که مثلا بر فرض ایران انتظار میره که نسخه فارسی خیلی تحت تاثیر این روند قرار بگیره، که بعد از اون جریان حوادث بعد از انتخابات مقاله های مربوط به این حوادث رو ترجمه کردن براش، مخصوصا جنبش سبز غیره رو، و کامل خوند و توی سخنرانیاش میگه من خیلی متعجب شدم که چقدر این بی‌طرف نوشته شده. این رو به عنوان مدرک همه جا به خودش میبره که ببینید این نشون دهنده موفقیت آمیز بودن این پروژه است. بنابراین من به جز مورد اسرائیل موردی برخورد نکردم، ولی سازوکارهای ویکی‌پدیا یه جوریه که هر جهتگیری توش دیده بشه خود کاربرا چون همه حضور دارن این رو جلوگیری میکنن و تو صفحه بحث هر صفحه هر مقاله یه صفحه بحث داره، اینا هم مطرح میشه و سعی میکنن اون بالانس رو وسط نگه دارن.
با همه این توضیحات ظاهرا اهل فن و چهره‌های دانشگاهی و متخصصی ناماشنا در حوزه دانشنامه نویسی چون دکتر احمد اشرف معتقدند اگرچه ایده ای اطلاعات آزاد در ویکی‌پدیا نکته مثبتی است اما هرگز جای دانشنامه‌های بگفته او واقعی و جدی را نخواهد گرفت. مثالی هم که می‌آورد یک دانشنامه اینترنتی دیگری است که اگرچه آن هم اینترنتی است اما ویرایشگرانش نه داوطلبانی ناشناس و با هر سطح سواد همچون ویکی‌پدیا بلکه متخصصان هر حوزه از سراسر جهانه.
یک دانشنامه الان در میاد، دانشنامه چون کاملا فقط اینترنتی هم هست، دانشنامه فلسفه دانشگاه استنفورد. برید شما اینو نگاه کنید، یک دانشنامه بسیار متین و معقولی، حدود 1000 نفر درش از دانشمندان فلسفه دنیا یا دانشمندانی که در رشته فلسفه کار میکنن به این در واقع مقالات این رو مینویسن و آزاد هم هست و اوپن هم هست و هر ایرادی هم کسی داشته باشه میگیره.
واقعیت شگفت انگیز موجود اما آن است که ویکی‌پدیا به رغم همه نقدها و حملاتی که در عمر 10 سالش دیده است نه تنها روز به روز از سوی عامه کاربران پرطرفدارتر شده، بلکه 2 هفته پیش تنها با یک فراخوان 50 روزه از سوی جیمی ویلز بنیانگذار ویکی‌پدیا برای کمک مالی به این دانشنامه آزاد 500,000 نفر کمکی به مبلغ $16 میلیون به حساب این دانشنامه واریز کردند.
شنونده نمای دور نمای نزدیک بودید که همکارم مهرداد قاسم‌فر اون رو تهیه و اجرا میکنه هر هفته. اما اینجا نوبت میرسه به گفتگوی ویژه این هفته. میشنویم با هم مصاحبه کیوان حسینی رو با دیوید کوهن، دستیار معاون وزارت خزانه داری آمریکا در مبارزه با تروریسم.
تحریم جمهوری اسلامی ایران اگرچه این روزها با موضوع برنامه هسته‌ای گره خورده اما سابقه قدیمی تر از این برنامه دارد. با این حال وزارت خزانه داری آمریکا و مشخصاً معاونت مبارزه با تروریسم این وزارتخانه چند سالی است که در سفر به گوشه و کنار جهان تلاش می‌کند با گسترش تحریم ایران فشار بر مقام‌های تهران را افزایش دهد. به آن گونه که دیوید کوهن، دستیار سوارت لوی، معاون وزارت خزانه داری آمریکا می‌گوید، استراتژی جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای یک استراتژی دوسویه دیپلماسی و فشار است و بار مسئولیت فشارها هم بر دوش وزارت خزانه داری. آقای کوهن در سفر تازه‌اش به اروپا وقتی به پراگ، مقر رادیو فردا رسید، در مرکز آمریکاییان شهر پراگ در یک مصاحبه اختصاصی به سوالات رادیو فردا پاسخ داد.
به نظر من
در این زمینه معتقدم،
من نمیدونم،
ما مطلع شده
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نماننده هر گفتگو، شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
لطفا بگید که شما و همکارانتون اینجا در پراگ چی کار میکنید، کجاها بودین تا امروز و چرا اصولا در سفر هستید؟
The purpose of my trip and all these trips really is to kind of
هدف از این سفر به اروپا و سفرهای از این دست مشاوره و همکاری با متحدانمونه درباره تحریم‌هایی که شورای امنیت، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا علیه ایران وضع کردند. ما به عنوان جامعه بین‌المللی در ارتباط با ایران یک استراتژی دو سویه رو دنبال می‌کنیم. از یک سو دیپلماسی و در سوی دیگر فشار. نقش وزارت خزانه‌داری آمریکا در این استراتژی دو سویه اینه که مطمئن بشیم تحریم‌ها با قدرت اعمال می‌شن. و صادقانه بگم یکی دیگر از نقش‌های ما اینه که در صورت ضرورت راه‌هایی پیدا کنیم تا این فشارها افزایش پیدا کنند. ما در این سفرها به کشورهای بسیاری در سراسر جهان رفتیم چون در جامعه بین المللی درباره نگرانی‌ها از برنامه هسته‌ای اتفاق نظر وجود داره و همه به دنبال این هستند که در پی این فشارها ایران با رویکردی سازنده مسئله هسته‌ای را حل کنه.
ما در آستانه مذاکرات هسته‌ای ایران در استانبول هستیم. شما با افزایش فشارها می‌خواهید چه پیامی دقیقاً به مقام‌های ایرانی بفرستید؟
من فکر می‌کنم پیام برای حکومت ایران در آستانه گفتگوهای هسته‌ای در استانبول اینه که جامعه بین‌المللی در این که تحریم‌ها باید با قدرت تمام تا زمانی که ضروریه رعایت بشن متحد هستند و با قدرت از تحریم‌ها حمایت می‌کنند. هدف اصلی اینه که اهرمی به دست دیپلمات‌ها بدیم تا بتوانند کارشان را پیش ببرند. اما این موضوع نیازمند اینه که ایرانی‌ها مذاکرات استانبول را جدی بگیرند و خواهان تعامل با جامعه بین‌الملل و رفع نگرانی‌های آنها باشند.
شما واقعا فکر می‌کنین افزایش فشارها به دیپلمات‌ها در مذاکرات کمک می‌کنه؟ در اسناد ویکی‌لیکس اومده و برخی کارشناسان مسائل ایران هم این موضوع رو باور دارند که برنامه هسته‌ای برای احمدی نژاد بیشتر مسئله افکار عمومی تا توانایی هسته‌ای. شما تأثیر منفی این تحریم‌ها رو بر مذاکرات هسته‌ای در نظر می‌گیرید؟
اول از همه باید بگم که من هیچ نظری درباره آنچه اسناد ویکی‌لیکس خونده میشه ندارم. اما درباره تأثیر تحریم‌ها ما تأثیراتش رو بر سیاست داخلی ایران می‌بینیم. نشانه‌هایی هست مبنی بر اینکه تحریم‌ها موجب افزایش اختلاف نظرها در میان رهبران ایران شده.
می‌تونید یه نمونه از این اختلاف نظر رو در میان رهبران ایران بگید؟
یک نمونه اظهار نظرهای علنی بود که در رسانه‌های ایران منتشر شد و از رهبران ایران انتقاد شد که تحریم‌ها را جدی نمی‌گیرند. همچنین نشانه‌هایی هست مبنی بر این که رهبران ایران نگران پیامدهای اقتصادی تحریم‌ها هستند. مثلا اجرای قانون اصلاح یارانه‌ها که بارها به تأخیر افتاد و در حال حاضر به کندی در حال اجراست. بخش عمده از این تأخیر به این دلیل بود که مقام‌های ایرانی از اینکه تحریم‌ها چه تأثیری بر این قانون می‌گذاشتند نگران بودند.
شما از تأثیرات تحریم‌ها بر اقتصاد ایران صحبت می‌کنید و اتفاقاً توی چند هفته اخیر به ترکیه سفر کرده بودید. ترکیه روابط بسیار دوستانه‌ای با ایران داره و در ماه سپتامبر رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه اعلام کرد که مبادلات تجاری دو کشور تا سال 2015 به 30 میلیارد دلار خواهد رسید. نتیجه گفتگوهای شما با مقام‌های ترکیه به عنوان یک نمونه چه بوده؟
به نظرم شما باید بین پیشبینی از آینده و واقعیت امروز تفاوت قائل بشید. واقعیت امروز اینه که مؤسسات مالی ترکیه مانند سایر مؤسسات مالی جهان در روابطشون با ایران به شدت حساس هستند. ما ثباتی در تبادلات تجاری ایران و ترکیه نمی‌بینیم و امیدواریم که مقام‌های ترکیه نیز مانند تاجران ترکیه در فشارها به ایران با جامعه بین‌الملل متحد بشن.
مقام‌های ترکیه بارها به شکل علنی با تحریم ایران مخالفت کردند. همین حالا گزارش‌هایی داریم که نزدیک به 30 شرکت ترک تنها در شهر تبریز مشغول به کار هستند. عدد و رقم‌هایی که من اینجا دارم دست کم درباره ایران و ترکیه با اون چه که شما میگید متفاوته.
من و شما حرفای متفاوتی نمیزنیم. به نظر من سوال اینه که آیا ترکیه به یک راه فرار از تحریم برای ایران تبدیل میشه یا نه. ما چنین چیزی نمیبینیم و صادقانه بگم ما درباره مشکلاتی که میتونه به وجود بیاد در حال مشاوره نزدیک با متحدمون در ترکیه هستیم. موضوعی که ما در آن طرف قضیه می‌بینیم اینه که مؤسسات مالی در ترکیه بسیار محتاط هستند و در حال خروج از همکاری با مؤسسات ایرانی هستند. به نظر من میان سخنرانی‌های علنی مقام‌های ترکیه و اقداماتشون تفاوت بسیاری هست.
ترکیه در شورای امنیت به قطعنامه تحریم ایران رأی مخالف داد. این یک پیام روشن به سراسر جهان مبنی بر اینکه ترکیه از تحریم ایران راضی نیست.
بله، رأی مخالف دادند، ولی به صراحت اعلام کردند که با تصویب قطعنامه تحریم ایران در شورای امنیت اون رو اجرا می کنند و مشروعیت اون و تأثیرات اون رو به رسمیت می شناسند.
خب از ترکیه بگذاریم، چین چطور؟ ما اطلاعاتی داریم که شرکت‌های چینی در بسیاری مواقع که شرکت‌های غربی از ایران آمدند بیرون وارد شدند و جای خالی اونها رو پر کردند.
چین به قطعنامه تحریم ایران رأی موافق داد و اعلام کرد که اون رو کامل اجرا میکنه. اونها همچنین میدونن که به قول شما پر کردن جای خالی شرکت‌های غربی نگرانی بزرگی برای ما ایجاد میکنه و صادقانه من فکر نمیکنم که مؤسسات مالی چینی در حال حاضر این کار رو انجام میدن.
4 ساله که توی شورای امنیت قطعنامه‌ای برای تحریم ایران تصویب میشه. تخمین زده میشه که بین سالهای 2005 میلادی تا 2010 میلادی شرکت‌های چینی بالغ بر 120 میلیارد دلار قرارداد تنها در حوزه هیدروکربن با ایران امضا کردند. این فقط یه مثاله که نشون میده حضور چین در بازار ایران در حال افزایشه.
هیچ شکی نیست که چینی ها در بازار ایران حضور دارند. من دقیقا نمیدونم مبادلات پولی این قراردادها چطور انجام میشه، ولی میدونم که تحریم ها نقض نمیشن.
خب پس چطور تحریم ها میتونن مؤثر باشن وقتی چینی ها اونجا هستن؟
آنها تا یک حدی میتونن در بازار ایران حضور داشته باشند. ما باید به لایه‌های متفاوت تحریم‌ها توجه کنیم. ایران در حال حاضر با یک تحریم همه جانبه مالی روبروست. این تحریم‌های مالی تمامی تبادلات تجاری را بسیار دشوار می‌کنند. چرا که الان فقط آمریکا نیست که این تحریم‌ها را اجرا می‌کنه. همه اونها را اجرا می‌کنند. برای همین نقل و انتقال پول برای هر گونه پروژه بزرگ هیدروکربن دشواره. ضمن اینکه فراموش نکنید حضور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بسیاری از شرکت‌ها و پروژه‌ها از جمله در پروژه‌های هیدروکربنی موجب شده تا گروه بزرگی از شرکت‌های غیر ایرانی هیچ میلی به سرمایه‌گذاری در اون پروژه‌ها نداشته باشند، چرا که هم شرکت‌های اروپایی و هم شرکت‌های غیر اروپایی هیچ میلی ندارند تا به معامله با سپاه پاسداران وارد بشن.
حالا تحریم ها موفق یا غیر موفق به طور معمول موجب میشن تا بسیاری از شهروندان عادی ایرانی از تحریم ها آسیب ببینند. این تحریم هدفمند که صحبتش میشه دقیقاً چیه؟
منافع ما در تحریم های هدفمند رژیم ایران ایجاب میکنه که تا حد ممکن و با دقت تمام تحریم ها را علیه مقامات، شرکت ها و مؤسساتی اعمال کنیم که در کارهای ممنوع دست دارند. ما مؤسسات مالی درگیر در برنامه هسته‌ای و برنامه موشکی ایران را شناسایی کردیم. مؤسسات مالی سپاه پاسداران و نیروی قدس را که از تروریسم حمایت می‌کنند شناسایی کردیم. با این حال می‌دونیم که حتی این تحریم‌های هدفمند هم گاهی تأثیراتی بر شهروندان عادی ایرانی داره. ولی انصافاً ایرانیان باید این موضوع رو با حکومت خودشون در میان بگذارن.
حکومت ایران، من توی پراگ زندگی میکنم و نمیتونم برای مادرم پول بفرستم و برای تولدش کادو بخرم. من حتی نمیتونم بدون دردسر برای دوستم توی لندن پول بفرستم، چون توی ایران به دنیا اومدم و وقتی پول میفرستم گویا اسمم رو با یک فهرست اسامی تروریست ها چک میکنن و اسم من هست کیوان حسینی، که اگه دقت کنید اسم خانوادگی من فرق زیادی با اسم خانوادگی صدام حسین نداره. ایرانی های زیادی خارج از ایران گرفتاری های از این دست دارن.
ببینید، قوانین تحریم باید با دقت اجرا بشن. این به این معنا نیست که شما قانوناً اجازه نداشته باشید برای خانوادهتون در ایران پول بفرستید. دست کم بر اساس قوانین آمریکا شما اجازه دارید پول بفرستید. یقیناً در سیستم مشکلاتی هست. اما به عنوان یک سیاست کلی، هدف تحریم‌های ایران اقدامات غیرقانونی حکومت و هدفش ایرانیان بیگناه نیست. هدفش متولدین ایران نیست و هدفش قطعاً جمعیت شهروندان ایرانی به طور کلی نیست.
و آخرین سوال، هفته پیش یک هواپیما در ایران سقوط کرد. خیلی ها آمریکا رو مقصر میدونن.
اگر هواپیماهای ایران برای پرواز مناسب نیستند، نباید پرواز کنند. ایران ایر نباید از هواپیماهای استفاده کنه که ایمن نیست. من دقیق نمیدونم به تازگی چه اتفاقی افتاده.
77 نفر در سقوط هواپیمای قدیمی بوئینگ کشته شدند.
البته مرگ انسان‌های بیگناه بسیار غم‌انگیزه، اما وقتی شما درباره قطعات هواپیما یا نقل و انتقال پول با برخی بانک‌های تحریم شده صحبت می‌کنید، راه حل در دستان مقام‌های ایرانیه. اونها باید به تعهدات بین‌المللی خود که در پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای اومده عمل کنند. اونها باید به تعهداتی که شورای امنیت تعیین کرده عمل کنند. تا اون زمان این تحریم‌ها که جامعه بین‌الملل بر سرش اتفاق نظر داره ادامه خواهد یافت.
و این گفتگوی ویژه کیوان حسینی بود با دیوید کوهن، دستیار معاون وزارت خزانه داری آمریکا در مبارزه با تروریسم. و این گفتگوی ویژه ما رو به پایان این مجله شامگاهی هم نزدیک میکنه. اگر که میخواید با ما تماس بگیرید و نظرات و پیشنهادات و انتقاداتتون رو با رادیو فردا در میون بگذارید، شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13. من شب خوبی رو براتون آرزو میکنم و تا ثانیه های دیگر شنونده اخبار خواهید بود.